بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه حدیث پیغمبر اکرم به ابن مسعود می‌خوانیم که فرمود یبن مسعود، یبن مسعود ان شئت نبعتک به امر نوح نبی الله، ان شئت نبعتک به امر نوح نبی الله، انه عاش الف سنه الا خمسین آمن یدعو الالله، یدعو الالله، فکان اذا اصبح، فکان اذا اصبح قال لا امسی و اذا امسا قال لا اصبح. فکان لباسه شعر و طعامه شعیر، فکان لباسه شعر و طعامه شعیر. در این قسمت از حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حالات انبیا پشت سر هم ذکر شده. اول درباره نوح، بعد از اون درباره داوود می‌فرمایند، بعد سلیمان، بعد حضرت ابراهیم خلیل، بعد عیسی ابن مریم، و تکیه می کند روی سادگی زندگانی اونا که زندگی همه اینها ساده بود. غالبا داره لباسه شعر و طعامه شعیر، مسئله شعر و شعیر. لباس های خشن که از مو می بافتن لباسشون بوده، غذا شده هم شعیر. در باره حضرت نوح می فرماید 1000 سال الا 50 سال، 950 سال ید او الالله، آش ید او الالله، نه تمام زندگیش 1950 سال بود، مدت دعوتش آشاید او الالله 950 سال دوران دعوتش بود. شب که می شد می گفت ممکن است من تا صبح نباشم، صبح که می شد می گفت ممکن است من تا غروب آفتاب زنده نمانم. یعنی تکیه‌ای بر این حیات دنیا نداشت، اعتمادی بر این حیات دنیا نداشت، و برای این عمر طولانیش وسائل و مقدماتی فراهم نکرد. بعد داستان داوود و سلیمان عجیبه. حالا نوح یه آدمی بود که اصلا وسائل هم در اختیار شاید نبود، چون هر چه دعوت کرد بهش ایمان نیاوردن مگر عده قلیلی، حدود 80 نفر از قومش در این مدت 950 سال. ولی داوود چی؟ داوود حکومت عرض در اختیارش بود. سلیمان چی؟ دارای اون ملک بی نظیر بود. درباره اونها هم حضرت در این حدیث می فرماید لباسه شعر طعامه شعیر، یا لباسه صوف طعامه شعیر. مخصوصا در مورد سلیمان میفرماید کان یأکل الشعیر و یطعم الناس الحواری، خودش شعیر میخورد و یطعم الناس الحواری، مغز گندم سفید خالص حواری، اینو در اختیار مردم قرار میداد، اما جو خشن غذای خودش بود. و این جالب است که سلیمان با اون حشمت بدانیم زندگانی شخصیش تا این اندازه ساده بوده. غالبا خیال میکنن سلیمان با اون حشمت و ملک و با اون سلطنت بی نظیر، ملکن لایم بغیل اهدین من بعدی، و اون صفره هایی که می انداخت و اون جفانن کل جواب و قدورن راسیات، دیگه های عظیمی که به قدری بزرگ بود که از جا نمی شد تکانش بدن، راسیات بود، نصب شده بود سر جای خودش، جفان کل جواب، ظرف ها و به اصطلاح قدح های مانند حوز، اون بزرگی قضا در اینها می ریختن. کسی که همچین سفره‌ای داشته لابد خودش هم یه غذای حسابی می‌خورده. نه، طعامه شعیر و لباسه صوف او شعر، و همچین حضرت مسیح و حضرت ابراهیم و همه. معنیش این از این ساده زندگی کردن سنت همه انبیا بوده. پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان علی علیه السلام، اینها هم که وضعشون معلومه. مخصوصا این جمله که میگه کان یطعم الناس الحواری، مغز گندم خالص سفید رو به مردم میداد بر سر سفره اش، خودش غذای ساده و خشنی داشت. از اینا چی میفهمیم؟ آیا نمیفهمیم رهبران یک جمعیت بیشتر باید به اصل سادگی زندگی مقید باشند؟ این نمیفهمیم. دلیل اون هم معلومه، زندگی اگر پر زرق و برق شد عیوب زیادی داره. عیبی که به نظر میرسه این است که خب مردم وقتی میبینن میگن پیشوای ما که اینطوری هست، ما هم باید اقتدا کنیم به این تجملاتش. منحصر به این نیست. کسی که زندگی پر زرق و برقی دارد، نفوذ در او از طریق حق و حساب و رشوه و امثال ذلک آسانه، نیازمنده دستگاهیست پر زرق و برق، تشکیلاتیست پر خط، این برای تأمینش دست و پا می کنند و لذا از طریق هدایا و اموال مردم می شود در این گونه رهبران نفوذ کرد. این همون چیزیست که ملکه سبا، چون خودش به اصطلاح اهل کار بود، می دانه و اینی مرسلتون الیه به هدیه فناورتون به مگرج المرسلون، من یه هدیه های پرزرق و برقی برای این سلیمان میفرستم، اگر ملک باشد خوشحال میشه، اگر پیغمبر باشه عقب میزنه. خودش از خودش بهتر خبر داشت، وارد گود سلطنت بود دیگه. و اینی مرسلتون الیه به هدیه فناورتون به مگرج المرسلون. اینا خیلی پرمعنی هست. هر کسی میخواد در مقام رهبری قومی باشه، حالا رهبری در سطح بالا، متوسط، پایین تر، چاره ای ندارد جز اینکه زندگانی ساده ای داشته باشه. من نمیگم ماها امروز بریم سراغ شعر و شعیر، نه، شعر و شعیر مال امروز نیست. شادم اگر کسی سراغ شعر و شعیر بره همون لباس شهرت بشه، قضاش هم بگن بله مقید از این نانی که در مغازه های نانوایی هست اینو نخوره، حتما باید جو سبوسدار برش نان مخصوص بپزن، شاید اینو هم بکنن برای نودر و دکان، ولی حداقل یه زندگی ساده‌ای داشته باشد، پر زرق و برق نباشه. پر زرق و برق لاغل نباشه. به هر صورت امروز یکی از مشکلاتی که پیدا شده است، خصوصا کسانی که در رأس کارهای قرار میگیرن، چه امام جمعه بشن، چه قاضی بشن، چه مسئولی از مسئولین بشن، یکی از طرق نفوذ در اونها همین، و متاسفانه پای بعضی از روحانیون در این قسمت رفت در چاله و مشکلاتی هم به وجود آمد که میدانید و میدانید. اگر این روایت ابن مسعود مورد توجه باشد این مشکل پیش نمیاد. یه زندگی ساده اداره کردنش کار مشکلی نیست، زندگی پر زرق و برق اداره اش مشکل است، از طریق حلال مشکل است، بالاخره آلوده و حرام نشود. آلوده و حرام نشود، آلوده به دناعت، ذلت، تندر دادن به کارهایی که دون شأن انسان است، آلوده به اینها میشه، پربرگردم ندارم. اون جمله امیر علیه السلام رو فراموش نکنید، همیشه عمر باید تو مغز ما باشه، تخففو تلحمو، دو کلمه و یک دنیا مطلب، تخففو تلحمو، سبکبار باشید تا به قافله برسید. سنگین باران را میمانند، زانو میزنند، از قافله عقب میمانند، منحرف میشوند، اسیر و برده و ذلیل میشوند، سبک باران پیش میتازند. یه واقعیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا داستان نوح جدا میگه، داوود جدا، سلیمان جدا، ابراهیم جدا، عیسی جدا، دونه دونه، شهر شهیر، شهر شهیر، هی تکرار میفرماید. چرا؟ برای همین است. آبروی دنیا و آخرت انسان نره. نه تنها آبروی آخرت، آبروی دنیای انسان هم خواهد رفت. باید مایه بذاره. از دینش، از تقوایش، از شخصیتش، از شرافت و آزادیش، از یه چیزایی باید مایه بذاره. اگر مایه نگذارد نمیرسد به اون زندگی رنگین و پرزرق و برق. یبن مسعود این شیطن نبعتو که به امر نوح نبی الله، انهو آشه الف سنتن الا خمسین آمن یدعو الالله فکان اذا اصبح قال لا امسی و اذا امسا قال لا اصبح فکان لباسه الشعر و طعامه الشعیر. خداوند توفیق عمل به همه ماها مرحمت. برگردیم به مسئله وظائف فقیه و برسیم به مسئله تکلیف سهم امام. گفتیم در سهم امام 10-14 قوله که 10 قولش رو شماردیم، غیر از اینها هم هست اقوال شاذ دیگر. در واقع معروف از میان اینها 2 قوله، یکی این است که همشو به ساده بدیم، اصناف سگانه رو تقویت کنیم به سهم امام، این در میان عده مشهوره. دیگر هم همون مسئله رضایت امام معیار باشه که بین معاصرین و متأخرین مسئله رضایت امام مطرحه. خب ما میخواهیم بریم سراغ مختار که همین قول آخر باشد، یعنی معیار کشف رضای امام علیه السلام. برای اثبات این مطلب و بعد مسئله ولایت فقیه در این قسمت، مقدمه ای لازمه، مقدمه را توجه کنید.
لطفا فرمایید که در راهی مطرح کنم که یقین داریم امام علیه السلام راضیه.
بله. حالا الان میخوام همین رو بگم، الان راهش میخوام بگم. مقدمه ای لازم داره. اون این است که ما اگر به مسئله تشریع سهم امام دقت کنیم، شک نخواهیم کرد که این اموالی که به نام سهم امام به امام علیه السلام میدن، مخارج زندگی شخصی او نیست. لایم بر شک. دلیلتون چیه؟ امام این همه خرج نداره، زندگی شخصی. مگر زندگی شخصی اونم اگر شهر و شعیر باشد چقدر مخارج میخواد؟ اگر تمام اموال مردم مخمس بشود و سهم امامش رو بدهن، یک دنیا ثروت میشه. این معنا نداره خداوند تملیک بکنه به شخص امام برای زندگی خصوصیش. بعیدون فی حکمت الحکیم، بل محال که همه اینها رو صرف زندگی شخصیش کنه. این که امکان نداره، اصلا قابل جذب نیست. شما الان 100 میلیون بدن دستون، بگن اینو مصرفش کن در زندگی شخصی، سرگردان میشی. ها چیکارش کنم؟ چند تا لباس آدم بپوشی؟ همه اسباب منزل رو هم طلا کنید باز نمیشه. یه چیزی هست اصلا قابل جذب نیست. محال است در حکمت حکیم این همه اموال زخمه و کفیره و سرمایه های فراوان رو در اختیار امام علیه السلام برای زندگی شخصیش قرار بده. ما یقین داریم این معنا نیست. امام زندگی شخصیش انقدر خرج نداره، مخصوصا اگر همه مردم روی زمین مسلمان بشن، همه هم خمس بده بشن. میدونم این حکم مال زمانی است که اسلام یا اگر اسلام تمام روی زمین رو هم بگیرد، این حکم جاریه. ولی نگید، میخوام بگم جاریه یا نه. خداوند حکیم هم پول در اختیار امام برای چی میذاره به شخصش؟ این لغو است. کدام حکیم این کارو میکنه؟ بنابراین ما یقین داریم این به خاطر اون مقامی است که داره.
امور دین میکنه.
ها، امور دین مال مقامشه، نه مال زندگی شخصیه. خیلی خوب، پس نتیجه این شد ما یقین داریم این مال مقام امامت. ولی اینجا یه اشتباهی هست، اون اشتباه نکنیم. نمیگیم پول مال مقام امامت، میگیم مال امام به خاطر مقام امامت. این دوتا خیلی با هم فرق داره. یه وقت میگیم این مال پست و مقامه، مال رئیس حکومت. یه وقت میگیم مال امامه، اما به خاطر اون مقام امامت. فرقش چیه؟ فرق این دو این است. اگر گفتیم مال مقام نه مال امام، معنیش این است فقها اگر جانشین امام شدن امروز، مستقیما مالک این مالن، نه به عنوان نیابت.
مقام امام رو چی میدونه دست بیاره؟
بله؟
مقامی که مال امیرالمومنین، چی میدونه به اون مقام برسه؟
مراد نه مقام امامت یعنی مقام عصمت، یعنی مقام ولایت عام.
تشکیل شده برای امام به جهت اون مقام باشه؟
نه مقام عصمت، به مقام حکومتش.
به هیچ مقامی از مقام امام؟
یعنی حکومت امام.
چون مقام تشکیل شده برای امام
به خاطر مقام امامت، یعنی پیشوایی مردم، یعنی حکومت. تعبیرم عوض کنم، این مال امام است بما انه سلطان علی الناس. عرض میکنم، تکرار میکنم، اشتباه نکنیم، من نمیگم مال مقام سلطانه، حاکمه، اگر مال مقام حکومت باشه، فقیه وقتی رسید مثلا به این مقام، مالک این سهم امام می شود بدون وساطت معصوم. مال خسته، مال متولیه، من متولیم. حالا اونش که معلومه، اما اگر گفتیم مال امام است، لمن سبل امامت علی الناس و الولایت علی الناس، اگر این باشه، اجازه میدید من روشن کنم؟ اگر این چنین باشد، من حال جواب همه این سوالات در لابلای بحثم میدم اگر یه خورده حوصله کنید. اگر دومی رو بگیم، بگیم مال امام زمان سلام الله علیه، مال شخص خودشه، اما لال شخصه، بند منصبه، معنیشی میشه فقیه هم اگر میخواد اینها رو بگیره باید از امام معصوم اجازه بگیره. درست که مال منصبه، اما نه مال منصبه، مال شخصه به علت منصب. پس فقیه تلقی مستقیم نداره که مستقیمن ماده که بنا این که فقیه رو ولایت برش قائل باشیم در این قسمت، مستقیمن طلب این اموال نمی کنی که بگه این اموال مال ایسته، الان من حاکم برنازم، پس مستقیمن مال منه. نه، فقیه هم اگر بگیره سهم امام معصوم رو داری میده. این در روایات خیلی هست، امام زمان فرمود این طوری، امام معصوم فرمود این طوری، من این طور میبخشم، اون طور میبخشم. پیداست مال معصومینه، منتها به خاطر این منصب. خب اگر این طوری شد، مصارف این میشود مصارف پیشوایی مردم و زعامت مردم. اگر امام اجازه بدید، اگر امام معصوم مبسوط الید باشه، اینو تمامش مصرف میکنه در اون مصارفش، 100 میلیون و 1000 میلیون که سهله، اگر نصف ثروت روی زمین رو هم بیارن به او بدهن مصرف داره. مصارف اون زعامت ناز، مصارف زعامت ناز، تبلیغ اسلام، نشر احکام، اقامه عدل، این مصارف رو خواهد کرد. اگر هم امام مقبوض الید باشه، امام نمیذارن امامت کنه، مقداری از مصارف رو میتونه مصرف کنه، محاویج رو میتواند محتاجان رو بهشون اجازه بده، به نشر علم میتواند کمک کنه، و یه مقدارم اگر دید زیاده یبیح لشیعته، میبخشه، کما اینکه به طور مقطعی بخشیدن، مقطعی نه به طور دائم، به طور مقطعی بعضی از ائمه علیه السلام میبخشیدن، مصرفی نداشت بیادن خدمتشون، قابل جذب نبود، میگفتن الیوم ما به شما میبخشیم. نتیجه این شد این مال اون منصب زعامت علی الناس. اگر این زعامت علی الناس بالفعل در بیاید مصرفش روشن، اگر بالفعل نباشد قسمتی از مصارفش هست در زمان قبضیت، باز هم مقداری از مصارفش هست، کمک کردن به ایتام، شیعیان محتاج، نشر علم، تبلیغ علم، مقدار زیادی در زمان قبضیت هم می شده. اگر هم نه، اضافه بماند یبیحون لشیعتهم، به طور مقطعی و در زمان معین یبیحون لشیعتهم. اگر دید ما در باره سهم امام این باشه، بله؟ در خمس هست، در سهم امام روایت متعدد داره، در باب چهارم از ابواب، بله چیز هست، مال وسائل، در این قسمت باب چهارمش ظاهرن داره، مفصل روایت داره، هم انفال رو، هم بله خراج رو، و هم بیشترش درباره خمس سهم امامه. نه نه، بیشترش مال سهم امامه. حالا ما که نمیخوام وارد اون بحث بشیم، روایت زیاد جلد ششم وسائل ببینیم، یکی دوتا نیم و دسان ده زیادی قائل به اباحه شدن. به خاطر هم روایاته. منتها ما روایات رو در جای خودش هم کردیم بر مقطعی بودن، نه دائم بودن. خب اگر خوب دقت کنید پایه بحث همینه. اگر تلقی ما از مسئله سهم امام این باشه، معامله مال شخصی بکنیم، بگیم آقا اینو وصیت کن بسپار دست دیگری یا دفنش کن، دفن و وصیت و امثال ذلک دیگه معنی نداره. چه معنی داره؟ مال شخصی نیست. یا کسانی که میگن امام جز قلیبه و به عنوان مال قلیب باید سرپرستی کرد، بعضی از اون بدتر گفتن مجهول المالکه سهم امام، باید صدقه بدیم از طرف شخص امام. گفتن آقا این که مالکش از همه معلوم تره. گفتن خب مجهول المالک، دسترسی به مالک نداشته باشیم، خواه مجهول باشه مالک به طور کامل یا معلوم باشه دسترسی نداشته باشیم، صدقه میدیم از طرف امام. اینا خیال کردن ملک شخصه، دفن و وصایت و تعبیر به غیب و تعبیر به مجهول المالک، این چهار تا تعبیر، دفن کردن، وصیت کردن، معامله مال غیب کردن، معامله مجهول المالک کردن، این تعابیر دلیل بر این است که تلقی ملک شخصی کردن. میدونم اگر مال مقامه، الان حوصله کنید میگم، اگر مال منصب نگاه کنیم ببینیم اون منصب الان هست یا نیست، زعامت علم ناس، اگر باشه خرچم پوشه، چرا دفع کنیم؟ مال شخصی نیست. اگه نباشه ما نگاه میکنیم الان ببینیم اون مصارف هست یا نیست، از دو حال خارج نیست، یا یه حکومت اسلامی کامل العیار تشکیل میشه یا نمیشه، اگر شد که خب مال اون حکومته باید صرف بشه، امام نیست حکومتش که هست، اگرم نشد قبضه یاد بود، حوزه های علمیه هست یا نیست، کتابخانه های شیعه هست یا نیست، نشر آثار اهل بیت هست یا نیست، پرورش و تربیت طلاب مبلغین مجتهدین هست یا نیست، تبلیغ در خارج و داخل هست یا نیست، امام اگر بود این کارا رو میکرد، من در زمان قبضه یدم این کارا رو که میتونم بکنم، هر کاری من نگذار اینا میتونم بکنم. بله ممنون شد میدیم به محتاجان، نشد اباحه میکن میبخشی، یوبیهون یا شیعته میبخشی، کما اینکه میکردن ائمه موقعی که قابل جذب نبود میبخشیدن، در بعضی از احصال داده میبخشیدن. مال شخصی نیست که من بگم آقا یه ساعتی مال زید، اینا خیال میکنن سهم امام مثل ساعت تو جیب امام علیه السلامه، که همونطور که اگر ساعت جیبی امام علیه السلام باش پیش من امانت است و باید به دست دیگری بسپارم، خیال میکنم سهم امام همون رقمیه، مثل خونه شخصی امامه، مثل مرکب شخصی امامه. سهم امام مرکب شخصی نیست، خونه شخصی نیست، ساعت تو جیبی نیست، سهم امام سهمیست للامام، برای این محال است این همه پول مال شخص امام به ما انه اون شخص و ملک شخصش باشه. و اون وقت حالا میرسم، حوصله نمی کنی، من دارم مقدمه بحث رو میچینم. من هنا یظهر فرق دیگر که این تو روایات آمده، اگر امام از دنیا برود و سهم امام هایی باشه، این به ورثه امام میرسه یا به امام بعد، این همین تفاوت این بحث. اگر مال شخصی امام باشه باید تقسیم کنیم بین ورثه، واضح؟ اگر مال شخصی مثل خانه شخصی، مثل مرکب شخصی، مثل ساعت توجیبی، اگر مال شخصی امام باشد، امام از دنیا که برود مال شخصیش باید تقسیم کنیم. معنیش این است اگر صدها میلیون تومان موجود باشد باید تقسیم کنیم بین بچه هاش. اما اگر گفتید مال امام است، من جهت الامامت علی الناس، میرسه به امام بعد. این تو روایت داریم، من وقت نکردم روایتشو بنویسم، میخوندم براتون، بعدا میخونم. که راوی سوال کرد آقا این اموالی که از پدرتون مونده است چه کار کنیم؟ فرمود اونهایی که مالش بوده علی جهت الامامه به من میرسه، اونهایی که مال پدرم بوده، مال خود شخصش بوده، به ورثه میرسه. این منصوصه. بله؟ حالا من باید بیارم از وسائل جلدشون، وسائله باید بیارم این عبارت رو بخونم. این شاهد بحث ماست. ببینید ما پایه رو اینجا باید بزنیم که اصلا مالکیت امام نسبت به سهم امام چه رقم مالکیتی است؟ آیا یه نوع مالکیت شخصی خصوصیه یا مالکیت مال امام است؟ لجعت الامامه. سه تا مطلبه، یه مالکیت شخصی خصوصی، یکی مال امام لجعت الامامه، یکی اساسا مال امام نیست، مال مقامه. سومی رو ما نمیگیم، این خلاف روایات. سومی این است که اصلا اگر فرض کنید در الان رضای معصوم معیار نیست، مال این معصوم نیست، مال مقام هر کسی در رأس حکومته، مال میشه مال کسی که در رأس حکومته مستقیما بلا وساطت امام. اگر سومی بگید، سومی خلاف صریح روایات، روایات زیادی داریم که میگه امام اجازه بده، ما بخشیدیم، ما میبخشیم، ما این کار میکنیم. توجه داری؟ پیداست یا توقیع مبارک درباره خمس، باز امام نمیگه مال کسی که در رأس این مقام باشه. در صورت اگر این پای محکم شد، وقت مباحث بعد روشن میشه. حالا همه اقوال در نتیجه با جمع و جور بشه، منحصر بشه. نتیجه این بحث این میشود، این که ما میگیم رضایت امامو در نظر بگیرید، نه رضایت امام در مسائل شخصی، یعنی رضایت امام در مسائل امامتی، زعامت علی الناس، اونو در نظر بگیرید. یعنی ببین اگر امام بود این پولا رو کجا مصرف میکرد؟ نه از نظر شخص بلکه از نظر مقامش، شما هم در همون ها مصرف کن. در اینجاست که رضایت امام میفته تو دایره مسائل، مصالح عمومی اسلامی، تو دایره مصالح عمومی اسلامی میفته. در اون دایره رضایت امام رو با جستجو کرد و اون وقت جواب این سوالی که آیون میکنم، ما از کجا رضایت امام بدونیم؟ معلومه این دیگه یه چیز پیچیده ای نیست. امام اگر خودش رو چیکار میکرد؟ پولا رو چه میکرد؟ میدانیم چه میکرد. مسلم حوزه علمی قم اگر اینطوری بود، شهریه در حوزه میداد، از کارهایی که امام میکرد شهریه میداد. طلاب یقین داریم. حالا به کی میداد؟ یقین داریم میداد، یقین داریم کتابخانه میساخت، یقین داریم مبلغ به خارج میفرستاد، یقین داریم کتب چاپ میکرد، یقین داریم نشر قرآن میکرد، یقین خب میدونیم میکرد دیگه. اگر امام زمان بود شهریه طلاب قطع میکرد، یعنی یه احتمال میدید شهریه همه قطع میکرد. این طوریه. حالا دست رو اشخاص نگذارید، این شخص اون شخص این نمیدونم وظیفه انجام میده، من کلی دارم میگم. مسلم یه حوزه علمیه رو اداره میکرد در تمام شهر حوزه علمیه. امام که امام زمانم که امام زمان سلام الله علیه هم که ظهور کند، خیال نکنید همه چیز رو با معجزه انجام میده. اونم تربیت طلاب میکنه، تربیت مبلغین میکنه، نشر و کتب میکنه، اقامه نمیدونم مجالس میکنه، اقامه عزاد. امام زمانم ظهور کنه سلام الله علیه، خب این کارها رو میکنه، از طریق اسباب وارد میشه. اونم میگن چه رقم رضایت؟ خود رضا یقین داریم اگر بود همین کارها رو میکن. گاهی میشد یه شاعر، اجازه بدید، گاهی میشد یه شاعر شعر میگفت، امام چقدر پول بهش میداد؟ 10,000 درهم یه دفعه بهش میداد. به علت این شعر یه مبارزه بود با دستگاه بنی امیه، یه مبلغ یه شعر گفته 10,000 درهم میده. امام زمان بود، خب این شهری مختصر این طلاب حتما میداد مزایقه این انگر امامی که به یه شاعر اینقدر سله میدهد نرده داری؟ خواه حالا استثناءاتش با شما، من عموم عامشو میگم بعد شما استثناء بزنید. حالا از اینجا بریم سراغ فقیه. حالا ببینیم به چه دلیل فقیه باید عهده‌دار این کار باشه. در اینجا تعبیراتی کردن که اون تعبیرات هیچ کدام فقیه ما درست نیست. اول این است به فقیه باید داد، چون فقیه ولایت بر قیت داره. این درست نیست، چون مال شخصی نیست که قیت باشه امام، مال مقامشه، مقامش الان هست، الان مصارفش هست. پس این که میگن مال فقیه هست به ما انهو ولی بر قیبه، گفتم لازمه این حرفم میدونید چی میشه، لازمش این میشه که فقیه ولی امامه نه وکیل امامه. عدله دیگه میگه وکیل، میگه ولی امامه، ولی قیب قائبه. این نیست، مال شخصی نیست که ولی قیب باشه. دلیل دیگری گفتن انهو ابصر به موازیه، این هم درست نیست که قبلا اشکالشو گفتیم، ابصریت معیار نیست، ابصریت کافی نیست به این معنا. تازه فقیه ابصر نیست همیشه، گاهی ممکن است غیر فقیه ابصر بشه، مسئله دون باشه دقیق و اشخاص رو هم خوب بشناسه، مصارف رو هم خوب بشناسه. و ها کذا این که آمدن گفتن از باب مجهول المالک از طرف امام صدقه میدیم، باید سهم امام صدقه داد. بعضیا به نیت مقدسی میکنن به نیت صدقه از طرف صاحب الزمان سلام الله علیه میگن شهریار باد داد. مال شخصی نیست آقا، این صدقه مجهول المالک مال شخصیه، ما صدقه امام زمان میذاریم رو سرمون، تاج سر ما، خدا کنه انسان صدقه امام زمان بده. ولی مسئله صدقه فرض بر این است که مال شخصی باشه، مال شخصی نیست این که صدقه بدن، مالیست مصرفش موجود خوب صرف کن. پس دلیل این که فقیه در اینجا باید دست در کار بشه، آستین بالا بزن، چیه؟ دو چیز دلیل اصلی، دو چیز. یه دلیل همون دلیل ولایتی است که فقیه داره که بعداً روایات چه میگه. حالا اگر کسی در حدود ولایت فقیه هرچی شک بکنه، این مقدارش هست که فقیه حق داره این اموال رو در مصارفش مصرف کنه. اگر امام بود در این مصارف، وقتی امام میگه هو حجتی علیکم و انا حجت الله یو جعلتو حاکمن، شما اگر در یه مقامات والای ولایت فقیه هم شک بکنین، اینشو نباید شک کنین. این گونه مسائل رو امام و فقیه عدل ولایت میگیره. پس لشمول عدلت الولایه و این مقدار قابل شک نیست از شمول عدله ولایت، عدله آتیه انشاءالله میرسیم، عدلهی که بعدن میگیم اینها شامل میشه. یعنی جز عدله هست، شمول داره، شمول اطلاقات ها، نه قدر مطلقاً از چیز دیگر، اون یه دلیل دیگره. شمول اطلاقات نسبت به این هست، بقیه هم هست باشه، این اطلاقات اینو شامل میشه، یه دلیل. الان عرض میکنم اونم. و اما دلیل دوم این از همون قاعده اشتغالی، اخذ به قدر متیقنی. ما میدونیم باید اینا مصرف بشه، اگر این رو به وسیله فقیه مصرف کنیم همه میگن درسته، یقین داریم درسته. اما اگر بدون وسیله فقیه باشه، صاحبان خمس شخصا صرف کنند در مصارف، شک در براءت ذمه داریم. اینجا جای قاعده اشتغال است یا جای قاعده براءت؟ اشتغال مال امامه، مال امامه، ولو لال شخصه لمقامه، ولی مال امامه، مال دیگری است، مال دیگری شما میخوای ابهنا گذشتیم ازش، ما ابهنا رو قبول نکردیم آقا، ابهنا رو ما قبول نکردیم. ابهنا اگه گفتیم که دیگه نوبتی به یه الفا نمیرسه، ابهنا مقطعیه، موضعی در زمان خاص بوده. ادله ابهنا مقطعیه، زمان خاص بوده، یه امام اباهه کرده، امام بعد گرفته. داریم در روایات امام ششم اباهه کرده مثلا، امام نهم گرفته، امام دهم اباهه کرده، امام یازدهم گرفته. در روایات منعکس یه امام اباهه، این مقطعی اینا چنون نیست که اباهه دائمی الالعبد باشه، نمی کنن یه همچین چیزی. مصارف داره، مصارفش پاشه. اجازه بدید وقت تمام شده من تمام کنم. در اینجا ما هستیم و اصل اشتغال و اخذ به قدر مطلق و من هنا یظهر. این کلام صاحب حدائق من بخونم اینجا، چند تا از کلمات دیگه وقت نمی کنیم بخونیم، کلام صاحب حدائق بخونم. صاحب حدائق چی میگه؟ میگوید به این که انا لم نقف لهو علا دلیل، دلیلی نداریم باید به مجتهد داد، فرید داد. و غایت ما یستفاد من الاخبار نیابته به نسبت الى ترافع الال، نیابت داره نسبت به ترافع، نسبت به قضاوت. و الاخذ به حکمی و فتاواه، حکومت فقیه یعنی قضاوت فقیه و فتاوای فقیه معتبره. و اما دفع الاموال الیه فلم نقف له على دلیل، لا عموما ولا خصوصا. یه دلیلی ما نداریم، نه عموما نه خصوصا. ما جواب به صاحب حدائق میگیم، این از حدائق من جلد 12 صفحه 470 نقل میکنم، مفصله، جلد 12 صفحه 470 حدائق. ما در جواب صاحب حدائق میگیم شما دلیل پیدا نکردی. آیا دلیل پیدا کردی که میشه به غیر فقیه داد؟ این دلیل میخواد، دادن به غیر فقیه دلیل میخواد، دادن به فقیه که قدر متیقنه، به غیر او دادن دلیل میخواهد، اون دلیل میخواد. شما به چه دلیل میدید به دیگری اموال امام علیه السلام؟ فعلا هازا کسانی که خواستن به نبودن دلیل چیز کنن، و ها کذا کسانی که میگن آقا ما رضایت معصوم رو کشف میکنیم ولو بدون فقیه. حرف مرحوم آقای حکیم و بعضی دیگر خودشون برن مصرف کنن. ما میگیم همچین رضایتی ما نمیتونیم کشف کنیم، مال شخصی نیست، مال منصبه. مال منصب رو باید به کسی داد که در اون منصب. و هم مراجع به